boca luna, paellige. No, da stasera.
با سلام و روز بخیر، شنونده رادیو آزادی هستین. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عبدالجبار تخاری، جنرال قنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که در مورد وضعیت پناهجویان افغان در این کشور با غلام نبی میمن، فرمانده ارشد پلیس ایالت سند، دیدار و گفتگو کرده. در بیانیه ای که روز گذشته از سوی قنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی منتشر شد، آمده است که تخاری از پاکستان خواست تا از بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان که مدارک قانونی برای اقامت در این کشور دارند خودداری کنند. بر اساس بیانیه، فرمانده ارشد پلیس سند تعهد کرده که در این زمینه با حکومت طالبان همکاری کند. همزمان رسانه‌های پاکستانی روز گذشته گزارش دادند که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در دیدار با شهباز شریف، صدر اعظم این کشور، در مورد روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور معلومات داده. گفته شده که این دو مقام خواستار برخورد قانونی با پناهجویان افغان شدند که بدون داشتن مدرک قانونی در این کشور زندگی می‌کنند. حکومت پاکستان مهلت 31 مارچ را برای پناهجویان بدون مدرک قانونی و دارنده های کارت های ECC تعیین کرد تا از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. این مهلت 3 روز پیش به پایان رسید. در این 3 روز ده ها پناهجوی افغان از این دو شهر بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر پرداخت پول سالانه به خانواده های کسان را رد کرد که به طرفداری طالبان علیه ایالات متحده جنگیده و کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس نوشت که در میان آن حد از یتیمان، بیوه‌ها و معلولانی که حکومت طالبان سالانه به آنها پول پرداخت می کند، بر اساس ادعای او بازماندگان سربازان و پلیس حکومت جمهوری پیشین افغانستان هم شاملند. او افزوده که بیش از 12 میلیارد افغانی به این افراد اختصاص یافته و توزیع شده. برخی از رسانه ها اوایل چهارشنبه به نقل از مجاهد گزارش دادند که گویا حکومت طالبان به خانواده های کسانی که در جنگ علیه آمریکا کشته شدند توجه ویژه دارد و سالانه پول پرداخت می کند. مجاهد تعداد یتیمان، بیوه ها و معلولان در افغانستان را بیش از 653 هزار نفر خواند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، شمار از کارمندان دولتی و همچنان متقاعدین در افغانستان از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز گذشته تعرفه های متقابل را بر شرکای تجاری کشورش، از جمله تعرفه 20% بر کالاهای اتحادیه اروپا، اعلام کرد. ترامپ روز گذشته را روز آزادی خواند و گفت که این روز برای همیش به عنوان روزی که صنعت آمریکا دوباره متولد شد یاد خواهد شد. او در سخنرانیش در قصر سفید گفت که تعرفه های 10% بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده و تعرفه های بالاتر بر واردات از ده ها کشور در سراسر جهان وضع می کند. به گفته ترامپ، اتحادیه اروپا با تعرفه 20% روبرو خواهد شد. چین باید 34% و ژاپن نیز 24% عوارض بپردازد. ایران به دلیل وضع عوارض 10% بر کالاهای آمریکایی مشمول همین میزان تعرفه شده. علاوه بر این، ویتنام با تعرفه 46%، هند 26%، اندونزی 32%، کمبودیا 49%، مالزی 24%، کره جنوبی 25%، تایلند 36%، تایوان 32%، سوئیس 31%، اوکراین و بریتانیا هر کدام 10% مواجه خواهند شد. مکزیکو و کانادا نیز مشمول تعرفه 25% شدند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، او با این اقدامات از کارگران آمریکایی دفاع می کند. دونالد ترامپ دقایق پس از سخنرانیش فرمان اجرایی وضع این تعرفه ها را امضا کرد. و قرار است تیم های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز و مساف هم برند. شورای بین المللی کرکت در وبسایت رسمی خود از این بازی خبر داده. بازی امروز در سلسله سی مسابقه یک روزه یا پنجاوره است که بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال برنامه ریزی شده. بازی دوم این دو تیم به تاریخ 6 اپریل و بازی سوم بینشان به تاریخ 9 اپریل برنامه ریزی شده است. تیم افغانستان پس از این سه مسابقه در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت خواهد کرد که در شهر ملپانی نیپال برگزار می شود. در این مسابقات تیم زیر 19 سال افغانستان به مساف تیم‌های عمان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نیپال خواهد رفت. تیم برتر این مسابقات به جام جهانی زیر 19 سال 2026 را می‌یابد که به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوندی که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای ما روشن میکند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه دستاوردهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، میتوانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را به عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3 الی 6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت وقایع از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه این مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم. چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونیم که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست، اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساخته اند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ انسان‌ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می‌زند، نمی‌داند از کجا آمده و نمی‌داند به کجا خواهد. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست. بیا گفته می‌تونیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می‌دهد. از این طریق می‌توانیم بفهمیم که چگونه انسان‌ها از شکارچیان ساده و سازندگان تمدن‌های بزرگ تبدیل شدند. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می‌کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ می‌بینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ‌ها و نابودی ملت‌ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما می‌تونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت‌ها. ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت. مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگی تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن. یک، دوره ما قبل تاریخ، دو دوره تاریخی. خب حالا میرین سراغ گزینه اول، دوره ما قبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودن. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، غارها و بقایای باستان شناسی به دست آمده است. در این دوره انسان ها شکارچی بودن و به مرور کشاورزی را آموختن، اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هسته. دوره تاریخی گفته میتونیم که این دوره زمان آغاز شد که انسان ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان ها الا مدنیت به وجود آمدن خط. و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ ها و دستاورد های تمدنی بیشتر بدانیم. خب گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحریری و خطی. دو، آثار و آبادات تاریخی. منابع تحریری و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشوند و انواع خطها هستن که در هر دوره تاریخی استفاده میشه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته میتونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته ها، اسناد و کتاب هایی هستند که در دوره های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هستند که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری می شود. آثار و آبادات تاریخی گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری می شود. در کجا نگهداری می شود؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری می شود که توسط باستانشناسان حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری می شود. از او جمله می تونیم بوت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان ها به ما میدهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. گفتم میتونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در جلسه چکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چکار میکنه؟ بازگو میکنه و به ما درس هایی برای آینده میاموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هسته، که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنه. و همچنان گفتین که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل میدهد، بلکه به ما میآموزد که چگونه آینده بهتری بسازیم. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیات گذشته را در قید زمان و مکان بیان می‌کند. تاریخ علمی است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. ما گزینه ها رو میخوانم. سه گزینه ای هست. هر گزینه درست هست. شما بگین که همان گزینه درست هست. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست هست؟